بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و بینما یترتب علی المعنی الثانی که اسقاطه بعد العقد قبل ظهوره. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته ثمره بین اون دو وجهی که در ابتداء مسئله دوم مطرح شد رو خواستیم بازگو کنیم. اون دو تا وجه، یکیش این بود که ظهور قبل شرط شرعی برای حدوث خیار باشه، یعنی وقتی ظهور قبل اتفاق افتاد تازه از اون به بعد خیار قبل اثبات بشود و ثابت بشه، یا نه ظهور قبل کاشف عقلی است از ثبوت این خیار در هنگام عقل، یعنی کشف بکنه که از ابتداء عقد به بعد این خیار وجود داشته. اون مثال شنبه و دوشنبه دیروز ما یادتون نره، شنبه عقد انجام شده، دوشنبه این آقا فهمید مقبول شده، آیا خیار بعد از دوشنبه است یا نه از شنبه به بعد خیار وجود داره؟ اولین ثمره ای که بین این دوتا وجه دیروز ما مطرح کردیم و هنوز تمامش نکردیم این بود که آثاری که شارع مقدس برای این خیار جعل کرده، برخیش مال اون سلطنت فعلیه ایست که صاحب خیار بعد از روز دوشنبه پیدا میکنه، اگر خیار رو به اون معنا گرفتیم، و برخیش نه، کار به سلطنت فعلیه نداره، اثر مترتب بر ثبوت حق است. چون ما گفتیم بین شنبه تا دوشنبه اگر خیاری هم وجود داشته باشه به معنای ثبوت حق است، نه به معنای سلطنت فعلیه. برخی از آثار مال اون ثبوت حق، بعضی از آثار مجهول شرعی مال سلطنت فعلیه است. برای اون چه مترتب بر سلطنت فعلیه است، ایشون دیروز دوتا مثال آورد، دو تا نمونه مطرح کرد، اجازه بدید دیگه اونو تکرارش نکنم. اما تو بحث امروزمون ایشون میخواد بگه یه سری از آثار داریم، آثاری که شارع مقدس جعل کرده برای خیار، این آثار مترتب بر سلطنت فعلیه نیست، بلکه مترتب بر ثبوت حقه. یعنی حق که ثابت باشد ولو سلطنت فعلیه نباشد این اثر بار میشه. مثل چی؟ ایشون یه نمونه براش ذکر میکنه و اون نمونه اونجاییست که خود مقبول قبول بکنه که اسقاط خیار قبل بکنه بعد از عقد و قبل از ظهور قبل. دوستان بعد از عقد و قبل از ظهور قبل یعنی بین شنبه تا دوشنبه، یعنی این روز یک شنبه بیاد بگه اسقاط تو خیاری، میگه اسقاط تو حقی، حقم رو اسقاط کردم. دوستان این اسقاط خیار و اسقاط حق مترتب بر وجود این حق است، مترتب بر سلطنت فعلیه نیست. سلطنت فعلیه هم که نداشته باشه، همین حق رو که داشته باشه این حق اسقاط میشه. انسان یه حقی داره، اون حق رو چکار کرده؟ پس جواز اسقاط بین شنبه تا دوشنبه از آثار فعلیت سلطنت نیست، از آثار ثبوت حق، و ثبوت حق براش کفایت میکنه. اینم دوستان اون آثاری که مجهول است برای خیار و مترتب بر ثبوت حق. اما یه سری از آثارم داریم دوستان مردده. مردده یعنی چی؟ یعنی مردد است که آیا مترتب بر سلطنت فعلیه است یا نه مترتب بر ثبوت حقه. ما توش تردید داریم، کار این تردید رو چگونه باید حلش کنیم بعدن یه اشاره ایشون داره. من مثالش رو عرض کنم. ایشون میگه مثل تصرفات ناقله، مراد ایشون از تصرفات ناقل دوستان منع قابن از این تصرفات ناقل است. یعنی این که آقای قابن ممنوع است از تصرفات ناقله در مالی که از مقبون دریافت کرده. ببینید آقای قابن شنبه کتابش رو فروخت به 10 درهم، یعنی کتاب رو داد 10 درهم گرفت، درست شد؟ خب حالا 10 درهمی که گرفته این آقای قابن، با توجه به اینکه این بی قبلی بوده ها، یعنی این کتاب 2 درهم بیشتر نمیارزید، اما این 10 درهم فروخته. سوال این است که این که آقای قابن تصرف ناقل تو این 10 درهم، یعنی پولی که از آقای مقبون گرفته، مالی که از مقبون گرفته، این که ممنوع است آقای قابل از تصرفاتی که در این عرض کنم خدمت شما 10 درهم میخواد بکنه، این من منوط به سلطنت فعلیه است، مترتب بر سلطنت فعلیه است، یا نه مترتب بر ثبوت حقه؟ به این معنا که بگیم اگر یک کسی گفت آقا تا مادام که سلطنت فعلیه برای مقمون برای اعمال خیار نیامده، این آقا ممنوع از تصرف نیست، میتونه تصرف کنه، چون هنوز خیار نداره، سلطنت فعلی نداره. اگر این شد میشه مترتب بر سلطنت فعلی. اما اگر یک کسی گفت نه آقا همین که حق خیار برای آقای مقمون وجود داره ولو سلطنت فعلی ندارد، همین که شنبه تا دوشنبه اون حق رو داره که اگر بعداً معلوم شد براش که مقبول شده بتونه این حق رو اعمال کنه، همین بسه برای اینکه این آقا شنبه تا دوشنبه هم حق نداشته باشه قابل این تصرفات ناقل در اون 10 درهم رو انجام بده. اگه اینو گفتیم اون وقت میشه مترتبه بر چی؟ بر ثبوت حق. و عبارات آقایون هم متفاوته، بعضیا اونجوری گفتن بعضیا اینجوری گفتن، یعنی بعضیا مترتبش کردن بر سلطنت فعلی، بعضیا مترتبش کردن بر چی؟ بر ثبوت حق. ایشون میفرماد خب حالا ما چه کار کنیم؟ اینکه علما هر کدوم یه چیزی گفتن، ما تکلیفمون چیه؟ ایشون میفرماد میدونید ما تکلیفمون چیه؟ ما باید بریم سراغ دلیل هر کدوم از اون آثار مجهول. ببینیم این که میگه ممنوع التصرف از آقای قابن در اون مالی که عقد کرده، این دلیلش چیه؟ اون دلیل رو بررسی کنیم ببینیم آیا این رو از آثار سلطنت فعلیه قرار داده یا از آثار ثبوته ها. بر اساس اون دلیل حکم بکنیم. البته ممکنه سراغ دلیلم که بریم نظر این فقیه با نظر اون فقیه آخرش متفاوت بشه، اما ایشون میگه نهایتا اون دلیل است که عرض کنم تیر خلاصی رو به این مسئله میزنه. اینا رو بخونیم نگاه کنیم. و بین ما یترتب علی المعنی الثانی، این بین دوستان، بین قبلیش و بین بعدیش، اینا ادل هم دیگن دیگه ها، یعنی آثار مجعوله خیار، آثاری که شارع مقدس برای این خیار جعل کرده، بعضیاش مترتب بر سلطنت فعلیه بود گذشت، اما بعضیاش چیه؟ و بینما یترتب علی المعنی الثانی، دوستان معنای ثانی رو بردارید بجاش بگذارید ثبوت حق، بعضیاش مترتب بر ثبوت حق، مثل چی؟ مثل اسقاط این حق و خیار بعد از عقد و قبل از ظهور قبل، یعنی بینه بگید شنبه تا دوشنبه، یعنی تو این مدت ها اسقاط خیار مترتب بر ثبوت حقه، نه مترتب بر سلطنت فعلیه. یعنی من میتوانم اون حقی که شنبه تا دوشنبه دارم اون حق رو چکار کنم؟ اسقاطش کنم. و بین ما یتردد و بین الامرین، یعنی بعضی از این آثار مجعولم مردده که آیا مترتب بر سلطنت فعلیه است یا مترتب بر ثبوت حق. دقت کنید، مثل چی؟ مثل تصرفات ناقله. کنار این تصرفات ناقله این عبارت رو بنویسید که عرض میکنم، چت تصرفات ناقله یعنی چی؟ یعنی منع قابل از تصرف ناقل، منع قابل از تصرف ناقل در مالی که از مقبون دریافت کرده، در مالی که از مقبون دریافت کرده. این تصرفات ناقل یعنی این که آقای قابل ممنوع التصرف است در مالی که از مقبون دریافت کرده، اینو میخوایم ببینیم آیا مترتب بر سلطنت فعلی است یا ثبوت حق. حالا خودش میگه، میگه فعلا بعضی از عبارات این ور رو نشون میده، بعضی از عبارات ظهور در اون طرف داره. فعلا تعلیلهم یعنی تعلیل فقها، المنع عنها یعنی منع قابن از این تصرفات رو. گفتن میدونید ما چرا میگیم قابن ممنوع التصرف است در این مال؟ ها؟ تعلیل کردن منع از این تصرفات رو به چی؟ به کونها مفوته لحق ذل خیار. این تصرفات باعث فوت حق ذل خیار است من القبل. دوستان کسی که اینجوری دلیل میاره میگه آقا میدونید چرا این از این تصرفات ممنوعه؟ چون حق صاحب خیار بگید فوت میشه. این معلوم میشه اینو مترتب بر چی میدونه؟ بر ثبوت حق میدونه که میگه حق ضایع میشه. ایشون میگه این تعلیل ظاهرون فی ترتب المنع علی وجود نفس الحق و ان لم یعلم بهی، یعنی این میشه مترتب بر ثبوت حق. اما و حکم و بعضه، این حکم و بعضه میخواد اون طرف قضیه رو بگه. حکم بعض من منع عمل تصرف، بعض از کسانی که منع از تصرف کردن، یعنی قابن رو ممنوع تصرف کردن، گفتن تو حق نداری تو اون ده درهمی که دریافت کردی تصرف کنی. حکم کردن بعضی از کسانی که منع کرده از تصرف در زمان خیار به چی؟ به مضی تصرفات الواقع من القابن قبل علم المقبول. اینا گفتن نافذ از مضی یعنی نافذ بودن، حکم کردن به نفوذ تصرفاتی که واقع شده از قابل قبل از علم مقبول. گفتن آقا ما ممنوع تصرف میدونیم اما قبل دوشنبه نه، شنبه تا دوشنبه میتونه تصرف کنه مشکل نداره، اونی که ممنوعه چیه؟ بعد دوشنبه است. از این حکم یظهر منه ان المن لعجل تسلط الفعلی، این معلوم میشه اون تسلط فعلی سلطنت فعلی است که مشکل برامون درست کرده و این مترتب بر اون سلطنت فعلی است. خب آقای شیخ انصاری، آقایون بعضیا اونجوری گفتن بعضیا اینجوری گفتن، ما چه کار کنیم؟ میگه والمتبع، اونی که ما باید تبعیت کنیم ازش، دلیل و کل واحد من تلک الاثار، یعنی باید بریم این آثار رو، مثلا یکی از آثار همین منع قابل از تصرفات دیگه، این رو باید بریم دلیلشو ببینیم. فقط یظهر منه ترتب الاثر علی نفس الحق الواقعی، از بعضی از این دلیل ها ظاهر می شود ترتب اثر بر نفس حق واقعی، ولو کان مجهولا لصاحبه، ولو این حق واقعی مجهول باشه بر صاحب حق، وقد یظهر منه ترتبه علی السلطنت فعلیه. حالا دیگه ورود به اون دلیل ها پیدا نمی کنه که بعد بخواد قضاوت هم بکنه، میخواد راه کلی به ما نشون بده که نشون داد. بله دیگه، اون آثار مجهول شرعی وقتی ما میگیم، وقتی جعل شرعی شده باید برای ما دلیل داشته باشه، ولی ما نمیتونیم بگیم این اثر شرعی است که اثر مجهول شرعی است. دوستان بزرگوار دقت کنید، ما تا به حال یک ثمره رو بیان کردیم. ثمره اول چی بود دوستان؟ شما به من بگید. ثمره اول این بود که آثار مجهوله برای خیار بعضیاش مربوط به سلطنت فعلی است، بعضیاش مربوط به ثبوت حق. حالا دوستان ایشون میخواد بره سراغ ثمره دوم. ثمره دوم خیلی روشن و واضح و کوتاه با عبارت کوتاه توی کتابتونه. ببینید دوستان، ثمره دوم میدونید چیه؟ ثمره دوم اینه، اگر آقای مقبون بدون این که علم داشته باشه، علم تفصیلی داشته باشه به وجود خیار قبل برای خودش، اومد چیکار کرد؟ فسخ کرد. حالا یا به تعبیر ایشون اقتراحاً خیارشو اعمال کرد، نمیدونست خیار داره ها، همینجوری گفت فسختو اقتراحاً بدون علم به مقبول بودن، یا نه ظن وجود یک سبب دیگری رو داشت که بعداً معلوم شد اون سبب وجود نداره. فکر کرد مثلا ها به خاطر تدلیس، به خاطر مثلا فرض کنید ای، یا به خاطر یه چیز دیگه فکر کرد خیار داره که واقعا اون خیار رو نداره، بعد معلوم شد اون خیار رو نداره اما خیار قبل رو داره. اومد چیکار کرد؟ اعمال خیار کرد. کی اعمال خیار کرد؟ بین شنبه تا دوشنبه اومد اعمال خیار کرد. اگر شما بگید خیار از اول عقد بوده، میگیم این خیار اعمال کردنش درسته. اگر بگید خیار از بعد از دوشنبه میاد، این اعمال خیار به درد نمیخوره، اینم مسئله دومش. نگاه کنید و تظهر و ثمرت الوجهین ایزن فی ما لو فسخ المغبون الجاهل. مغبون جاهل مغبون است که جهل به چی داره؟ جهل به غبن داره، نمیدونه غبن مغبون شده، جاهل ها، اما فسخ کرد. حالا یا اقتراحاً همینجوری فسخ کرد بدون علم به غبن، یا نه به ظن وجود سبب معدوم فی الواقع، یعنی فکر کرد یه دلیل دیگری برای خیارش وجود داره که بعد معلوم شد نه اون دلیلم نبوده. فساد حال قبل معلوم شد چرا این قبل داشته مقبول بوده اما خودش نمیدونسته. اینجا ثمره معلوم میشه. دوستان چجوری ثمره معلوم میشه؟ اگر این آقا شنبه تا دوشنبه که علم به قبل نداشت اومد فسخ کرد، اگه شما بگید خیار از اول بوده این فسخ صحیحه، اگر بگید از دوشنبه به بعد تازه خیار براش عرض کنم میاد فسخش صحیحه، اینم ثمره دو تمام شد. دقت کنید ببینید، اگر یک کسی گفت برای فسخ خیار لازم است که شما عنوان اون خیار رو معلومش کنی، فرمایش درست. یعنی من که میخوام اعمال خیار بکنم، مثلا خیار مجلس دارم، خیار حیوان دارم، خیار عیبم دارم، هر سه خیار رو دارم، خب لازمه وقتی میگم فسختو بگم فسختو به خیار المجلس، فسختو به خیار الحیوان، یکشو قصد کنم.
نه
نه اگر فسخ رو، حق فسخ رو داره و فسخ هم کرده ولو نمیداند این فسخش به چه سببی است، اینجوری بتونه عرض کنم، اگر یک کسی آقا یقین داره که خیار داره اما نمیدونه خیارش به خاطر چی، یادش رفته، شما نمیدونی، طرف مقابلت هم نمیدونه اما میدونه خیار داری، میتونی فسخ کنی یا نه؟ اگه گفتیم این فسخ کافیه، لازم نیست اون عنوان معلوم باشه که من به چه عنوان الان خیار دارم که دارم فسخ میکنم، حتی اگر من جاهل باشم بعدا معلوم بشه خیار داشتم، ایشون اینا رو کافی میدونه. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، این ثم ان تای سطر و نیم آخر، یعنی عرض کنم خدمت شما این 7-8 سطر، من مطلبش رو بیان میکنم، میدونم هم لابلای این که مطلب رو دارم بیان میکنم سوالاتی برای شما پیش خواهد آمد، اما بنا ندارم این سوالات رو الان جواب بدم، البته رویه همیشگیمون همینا، اما الان تأکید میکنم، دقت میکنید، سوالاتون رو تو ذهن مبارکتون نگه دارید، من آخرش اون سوالات رو جواب میدم، یعنی مطمئن باشید که خیلی از سوالاتی که به ذهن شما خواهد رسید، چون من بعضی از عبارات و خلاف ظاهر عبارات ایشون میخوام معنا کنم، دقت میکنید، چاره ای هم نداریم، حالا بهتون میگم چرا، بعد آخرش اینا حل میشه، صاف و صوف میشه. ببینید این سمت چی میخواد بگه، میخواد این سمت تا آخر این صفحه، یعنی اول مسئله سوم، میخواد بگه آقا این دو تا وجهی که ما تو خیار قبل گفتیم تو خیار قبل، آیا خیار قبل بعد از روز دوشنبه میاد که این علم به قبل پیدا کرده یا نه از ابتداء عقد میاد؟ این دو تا وجه تو خیار تدلیس هم هست، تو خیار رؤیت هم هست، یعنی اگر یک کسی مثلا توی یک معامله ای تدلیس کرد، این سوال باز اونجا هم وجود داره که آیا بعد از علم به تدلیس خیار تازه میاد یا نه علم به تدلیس که پیدا کرد کاشف عقلیس از وجود خیار از ابتداء عقل. الکلام تو خیار رؤیت هم همین وضعیت هست، اگر شما عرض کنم خدمت شما یک جنسی رو ندید به ذکر اوصاف مثلا خریدی یا نه قبلا دیده بودی الان که دیدی فرق میکنه با اون وضعیت قبلش که خیار رؤیت بشه، اینجا آیا خیار رؤیت بعد از رؤیت تازه حادث میشه یا نه رؤیت که کردی معلوم شد این خلاف رؤیت سابقه است، این کاشف عقلیست از این که اون خیار از ابتدا بوده. الکلام این دوتا وجه ها میخوام بگیم تو خیار تدلیس هم هست، تو خیار رؤیت هم هست، البته حالا خیارهای دیگرشون بحث نکرده، چه بسا خیارهای دیگه هم باشه. درست شد؟ خب ایشون دوستان تو اون سطر اول چی میگه؟ میگه ثم ان ما ذکرناه فی القبل من الوجهین جارن فل ای، اما ما چی معناش کردیم؟ تدلیس. ما تدلیس معناش کردیم. خیلی هم خلاف ظاهره، اما چاره‌ای هم ازش نداریم. میدونی چرا؟ چون توضیحی که بعدن میده، نقلی که از آقایون میکنه، اینا همه مربوط به خیار تدلیسه، سرعتی به خیار عیب نداره. و جالب اینجاست دوستان، دو جای عبارت مرحوم شیخ انصاری عبارتی است که ظاهرش این است که ایشون در مورد خیار عیب داره بحث میکنه، مثلا اسم خیار عیب رو میاره. حالا اینجا که گفته فعل عیب، یه جا میگه خیار عیب، مثلا تصریح میکنه به خیار عیب. و شما میدونید دوستان خیار عیب با خیار تدلیس فرق میکنه، دو تا خیاره، دو تا خیاره. لمعه رو ببینید، اصلا نمیشه شما خیار عیب و تدلیس رو یکیش کنید بگید مرادشون از عیب همون عیبیه که مثلا تو تدلیس وجود داشته. اصلا تو تدلیس عیب وجود نداره، تو تدلیس عیب وجود نداره، اظهار یک امر حسن است، نه عیب. عیب خروج از خلقت اصلیه است، تو تدلیس خروج از خلقت اصلیه وجود نداره. دقت میکنید اینا کاملا جداست. اما در این حال دو جای عبارت ایشون بحث خیار عیب اومده، اما ظاهرا غفلتی اتفاق افتاده. حالا حرف بعضی از محشین هم براتون نقل خواهم کرد، ظاهرا غفلتی اتفاق افتاده. الا ای حاله، جناب شیخ انصاری دوستان در مورد خیار تدلیس میفرماید مرحوم علامه یه عبارتی رو در قواعد داره. بعد محقق ثانی در جامع المقاصد که کتاب شرح قواعده، جامع المقاصد شرح قواعده، اومده یه عبارتی رو آورده و استظهار کرده مطلبی رو از فرمایش قواعد که از اون استظهار ایشون میخواد استفاده بکنه که بین این دوتا وجه تو خیار تدلیس وجه اول درسته. وجه اول درسته یعنی خیار از کی میاد؟ از زمان از دوشنبه. وجه اول ظهور قبل شرط شرعی است برای حدوث خیار، یعنی از دوشنبه به بعد میاد، یعنی از زمانی که تدلیس رو متوجهش میشه، علم به تدلیس پیدا میکنه. حالا عبارت قواعد چیه؟ ببینید دوستان عبارت قواعد اینه، خوب دقت کنید که بتونید این عیب و تدلیس رو از همدیگه جدا کنید. چون تو مثال من عرض کنم علامه در قواعد، مثال جامع المقاصد، هم عیب و تدلیس یه ذره قاطی شده، باید دقت کنید تا بفهمید مراد بس خیار تدلیس نه خیار عیب. ایشون میگه اگر مثلا یه مالی رو، مثلا عمه رو به صورت تدلیسی معامله کردن، عمه مدلسه، بعد عمه مدلسه رو مثلا من فروختم به شما، عمه رو که تحویل شما دادن، این عمه دست شمای مشتری معیوب شد. دقت کنید چه عرض میکنم. ایشون گفته چی؟ گفته لا رد، یعنی رد جائز نیست، فسخ جائز نیست، لو تعیبت. عبارت قواعد رو دارم براتون میخونم، تو کتابم هست. اگر معیوب شود العمه المدلسه عند المشتری، عنده یعنی عند المشتری، قبل علمهی به تدلیس، قبل از علم مشتری به تدلیس، اگر معیوب بشه این عمه مدلسه، رد جائز نیست، نمیشه ردش کرد. این حرف کی؟ حرف قواعد. بعد مرحوم محقق ثانی چی گفته؟ گفته آقا فرقی نیست بین این که عمه مدلسه معیوب بشه قبل از علم به تدلیس یا بعد از علم به تدلیس. چرا آقای علامه شما تو قواعد نمیشه قبل علمهی به تدلیس؟ چه قبلش باشه چه بعدش باشه، چون عیب در وقتی اتفاق افتاده که عمه دست کی بوده؟ دست مشتری بوده. عمه پیش مشتری و دست مشتری معیوب شد، خب عیبش گردن خودشه. وقتی عیبش گردن خودشه، چه قبل از علم به تدلیس چه بعد از علم به تدلیس عرض کنم این عیب حادث شده باشه، این عیب گردن خودشه و لذا دیگه خیار تدلیسش رو نمیتونه اعمال بکنه. بعد جناب محقق ثانی میگه مگر این که برای دفاع از قواعد اینجوری بگیم. این مگرش رو خوب دقت کنید، یه جور میشه از قواعد دفاع کرد، میگیم چجوری از قواعد دفاع کنیم. ایشون میگه به این بیان، مگر این که ما اینجوری بگیم، بگیم آقا ای به بعد از علم مشتری به تدلیس، زمانش به عهده مشتری نیست. میدونی چرا؟ چون بعد از علم به تدلیس خیار تدلیس اومده. خیار تدلیس که اومد قاعده تلف میاد. قاعده تلف چی میگه؟ میگه تلف المبیع در زمان خیار ممن لا خیار علی. و ما بگیم قاعده تلف هم تو خود تلف کل میاد، هم تو تلف جز که چی باشه؟ عیب وارد شدن باشه. یعنی تو عیب هم میگیم معیوب شدن مبی در زمان خیار ممن لا خیار علیه. و ایشون که گفته بعد علمی، میدونی چی خواسته بگه؟ خواسته بگه آقا چون بعد از علم خیار میاد، این معناش اینه که قبل علم خیار بگو نمیاد دیگه، چون بعد از علم خیار میاد، این در زمان خیار اتفاق افتاده این عیب و ممن لا خیار علیه. رو این حسابیشون این حرفو زده، که البته دوستان این منوط به چیه؟ منوط به این است که ما قاعده تلف رو در مورد عیبم جاری بدانیم، که شیخ انصاری میگه ما جاری نمیدونیم، حالا ما کار به اون نداریم. اما بالاخره از این کلام چی استفاده میشه؟ از این کلام استفاده میشه که اون خیاره بگو بعد از علم به تدلیسه. از شما میپرسم این خیار خیار چیه؟ خیار عیبه یا خیار تدلیسه؟ خیار تدلیس. از ما خیار عیب کار نداریم، عیب نزد مشتری حادث شده. خیار عیب مال وقتی است که مبیع از قبل معیوب باشد، بستر خیار عیب نیست، بستر خیار تدلیسه. آ چطور شده ایشون یکی دو جا بحث عیب و خیار عیب رو مطرح کرده؟ این حالا چه اتفاق افتاده نمیدونم. نگاه کنید، ثم ان ما ذکرناه فی الغبن من الوجه این جارن فی العیب. این جارن فی العیب رو عرض کردم، طبیعتا ایشون باید میگفت جارن فی التدلیس، تو تدلیس هم جاریه. و قد یستظهر من عبارت القواعد، استظهار شده. دوستان مستظهر کیه؟ مستظهر ها، محقق ثانی در جامع المقاصد. ایشون میگه استظهار شده از عبارت قواعد در باب تدلیس وجه اول. ببینید ایشون در باب تدلیس رو اینجا میاره، یعنی تو قسمت تدلیس یه حرف زده، بحثا سر خیار تدلیسه. وجه اول یعنی چی؟ یعنی این که بگیم خیار بعد از علم به تدلیسه. قبل از علم به تدلیس و بعد از عقد، یعنی بین شنبه تا دوشنبه، خیاری وجود نداره. این استظهار میشه از عبارت قواعد. عبارت قواعد چیه؟ قال، ایشون فرموده و کذا، کذا یعنی لا رده، ردی وجود نداره، حق فسخی وجود نداره. لو تعیبد الامد الامت المدلسه عند المشتری قبل علم المشتری به تدلیس. ضمیران رو برگردونید به مشتری. اگر معیوب بشود امه مدلسه نزد مشتری قبل از علم او به تدلیس، اینجا حق فسخ نداره. دوستان حق فسخ نداره حق کدوم فسخ؟ همون خیار تدلیسه رو نمیتونه اعمال بکنه. این حرف کی؟ بگی قواعد. حالا جامع المقاصد چی میگه؟ جامع المقاصد شرح قواعد دیگه. فانه آقای جامع محقق ثانی ذکر در جامع المقاصد، مستظهر ذکر در جامع المقاصد، انه لا فرق بین تعیبها قبل العلم و بعده. اولش اشکال میکنه به قواعد، میگه آقای علامه چرا شما گفتی قبل علمه به تدلیس؟ چه قبل علم به تدلیس باشه چه بعد علم به تدلیس باشه فرق نمیکنه. بالاخره چون عیب در زمانی اتفاق افتاده که این همه دست آقای مشتری بوده، گردن خودشه، حالا که معیوب شده دیگه نمیتونه خیار اعمال کنه. لان العیب مضمون علی المشتری، عیب در زمانی اتفاق افتاده که دست مشتری بوده، خود گردن خودشه، وقتی گردن خوشه دیگه نمیتونه خیار تدلیس رو اعمال کنه. ثم قال، بعدش خواسته چیکار کنه؟ اول به قواعد اشکال کرده، بعد با ثم قال الا ان یقال میخواد چیکار کنه؟ دفاع کنه از قواعد. میگه مگر اینکه اینجوری بگیم الا ان یقال ان العیب بعد العلم غیر مضمون علی المشتری لثبوت الخیار. آقایون اینو یه مقداری بازش کنید. میگه بعد از علم آقای مشتری به تدلیس، عیب دیگه مضمون علی المشتری نیست. میگیم چرا؟ میگه چون بعد از علم بگو خیار ثابت میشه. ببین این که میگه چون بعد از علم خیار لثبوت الخیار، معناش اینه دیگه، بعد از علم خیار ثابت میشه، معناش این است که قبل از علم بگو خیار ثابت نیست. یعنی علم به تدلیس است که خیار رو برای این آقا محقق میکنه، تا قبل از علم به تدلیس خیاری ثابت نیست. ولذا شیخ انصاری میگه و ظاهره، ظاهر این عبارت، این ظاهره یعنی همین الا ان یقال به بعد، ظاهرش عدم ثبوت خیار است قبل از علم به عیب. لکون العیب فی زمان الخیار مضمونن الا من لا خیار له. چرا دوستان ایشون میگه بعد از علم چون خیار وجود داره دیگه عیب گردنش نیست؟ میگیم به خاطر قاعده تلف. قاعده تلف میگفت چی؟ میگفت در زمان خیار اگر تلف بشه گردن کیه؟ گردن من لا خیار لهه. خب اینجا هم بگیم آقا عیب هم مثل تلفه، حال لکون العیب فی زمان الخیار مضمونن الا من لا خیار له. البته شیخ انصاری میگه لکن استظهار مذکور، یعنی استظهار محقق ثانی، مبنی علی شمول قاعده التلف ممن لا خیار له. این التلف ممن لا خیار له شد مبتدا خبر، و التلف مبتدا ممن لا خیار له خبرش، این جمله شد مضاف الیه قاعده. قاعده التلف ممن لا خیار له بگیم مبنی بر این است که شامل است این قاعده خیار عیب را. دوستان ایشون باید میگفت خیار تدلیس رو، نباید میگفت خیار عیب رو، نباید میگفت خیار عیب رو. و سیجی و عدم العموم، بعدا ما خواهیم گفت که این قاعده تلف شامل خیار تدلیس نمیشود. سیجی و انشاءالله. خب دوستان دقت کردید، ما فرمایش ایشون رو اگر این دو جایی که عرض کردم، اون جارن فل عیب، این لخیار العیب به جای عیب چون تدلیس میگذاشت، ما تو عبارت مشکلی نداشتیم، مشکلی نداشتیم. اما این جارن فل عیب و خیار عیبی که پایین میگه برای ما مشکل درست کرده. جالبه، نمیدونم این آقایونی که این کتاب‌های مجمع فکر اسلامی رو چاپ کردن کنارش چی نوشتن؟ نوشتن الوجهان مذکوران فل قبل جاریان فل عیب. حالا نمیدونم اینا متوجه نشدن بر اساس همون ظاهر اولیه کتاب عرض کنم حرف زدن. من حواشی رو هم دوستان نگاه کردم، احدی از محشین این رو بحث نکرده الا شهیدی، یعنی فقط شهیدی دوستان حالا بگیم متوجه شده یا ذکر کرده، شاید بقیه هم متوجه شدن ذکر نکردن. الان شهیدی خوب متوجه شده. ببینید شهیدی، حالا برای که خیارتون راحت باشه یه حرف چاپیرم براتون خونده باشم که نگید شاید فلانی اشتباه میکنه. شهیدی در جلد 3 صفحه 465 میگه لا یخفا، دقت کنید، لا یخفا ان المصنف قد اشتبه فی استظهار ان الجاری عند العلامه فی خیار العیب هو الوجه الاول من عبارت القواعد المذکوره حیث توهمه. مصنف میدونه چی توهم کرده؟ انها راجعتون الى خیار العیب، فکر کرده این مربوط به خیار عیبه. ولیسه کذالک، اینجوری نیست. فانها فی خیار تدلیس، این حرف مال خیار تدلیسه. و ظاهرها عدم و خیار تدلیس قبل العلم به تدلیس، و ان العلم به تدلیس شرط لحدوث ذالک الخیار لا کاشفان عن حدوثه حین العقد و لا دخل لها به خیار العیب، این ربطی به خیار عیب نداره. و کذا عبارت و جامع المقاصد، عبارت جامع المقاصد مربوط به خیار تدلیسه. و لا ینقضی عجبی، چون میگه تعجب من تمام نمیشه من انه قدس سر رو معکون متعلق العلم فی عبارت القواعد هو تدلیس کیف قفل و حملها على خیار العیب، چطور ایشون قافل شده حملش کرده بر خیار عیب. ولم ار من المحشین احدا تعرض به شرح المقام، که بعد حالا عباراتی داره ایشون آخر کار میگه شاید تو نسخه های مختلف ما بریم بگردیم این دو جا رو، این دو جایی که من عرض کردم براتون بهش اشاره میکنه، میگه شاید تو نسخه های چیزی باشه مثلا به جای خیار عیب تدلیس گذاشته باشه، که اون اگر نسخه باشه دیگه نمیتونم بگیم خود مرحوم شیخ انصاری اینجا غفلت کرده. خب تمام شد، من یک سطر دیگه هم عرض کنم دیگه سوالاتونو جواب بدم. ببینید دوستان، ما تا به حال در مورد خیار تدلیس گفتیم اون دو تا بعد وجود داره، یه عبارتی رو هم از قواعد و جامع المقاصد آوردیم که استظهار شد وجه اول. حالا میگه تو خیار رؤیت هم همین دو وجه مطرحه، اما در خیار رؤیت عبارتی داره مرحوم علامه در تذکره که ظاهرش باز همون وجه اول است که با رؤیت تازه خیار حادث میشه. حالا عبارت تذکره رو تو کتابتون نیست، براتون میخونم، نگاه کنید. اما خیار و رؤیه فسیعتی، این سیعتی رو الان بهتون آدرس میدم، آدرس پاورقیتون هم اومده، عبارتشو میخونم. فسیعتی ان ظاهر تذکره حدوث این خیار رؤیت بر رؤیه. تو خیار رؤیت دوستان شما قبلا یه ماشینی رو بهتون نشون دادن، الان معاملش میکنید، بعد یه هفته دیگه که میرید تحویل بگیرید میبینید این ماشینه اون نیست، یه چیز دیگه است. چارجش مثلا خورده به در و دیوار، موتورش مثلا فرض کنید پایین اومده، شکسته، جوش خورده، میبینی این اون نیست، یه چیز دیگه است اصلا. خب اینجا میگه از وقتی که رؤیت کردیم معلوم شد که این اون نیست، از اون به بعد خیار میاد، قبلش اصلا خیاری نیست. فلا یجوز اسقاط اون قبلها، اسقاط این خیار قبل از رؤیت جائز نخواهد بود. حالا عبارت تذکره چیه؟ این عبارت تذکره که الان براتون میخونم صفحه 258 اومده، تو هم کتابتون اومده. عبارت تذکره اینه، میگه لوختار امضاء العقد قبل الرؤیه، اگر این آقایی که خیار رؤیت دارد امضاء عقد را قبل از رؤیت اختیار بکنه، لم یلزم، این لازم نیست. چرا لازم نیست؟ لتعلق الخیار بر رؤیه. آقایون لتعلق الخیار بر رؤیه یعنی چی؟ یعنی از زمان رؤیت به بعد تازه خیار میاد. تو قبل چجوری میخوای این رو اسقاط بکنی یا اثباتش بکنی؟ لتعلق الخیار بر رؤیه. سوال دارید بفرمایید. نیست آخه اینجوری. ببینید من اولش که گفتم خیار عیب با خیار تدریس دو تاست، در همین گفتم که این اشکال مطرح نشه. ما فکر میکنیم اگر مرحوم شیخ بخواد خیار عیب و تدریس رو یکیش بکنه اشکال بیشتر بر شیخ. اینجا حالا یه غفلتی اتفاق افتاده، اونجا آقایون فقها توضیح دادن عیب رو چی معنا میکنن، میگن خروج از خلقت اصلی. تدلیس اینجوری نیست، ممکنه مثلا یک عمه کنیزی که میخواد فروخته بشه معیوب نماشه، عیب نداشته باشه، اما چیکار کردن براش؟ مثلا موهاش فرض کنید 30 سانته، اومدن یه موهایی رو سرش کار گذاشتن مثلا 80 سانتی که زیباتر جلوه کنه، صورتشو مثلا آرایش کردن، ولی بی آرایش این معیوب نیست، خروج از خلقت اصلیه نیست. و شما این رو بگید ایشون از عیب اراده تدلیس کرده، این کار سخت‌تره. حالا عیب رو مطرح نکرده، خیلی خیارات دیگر هم مطرح نکرده. عرض میکنم این وجهان توی موارد دیگه ممکنه، توی 14-15 تا خیاری که مرحوم شهید ثانی توی لمعه مطرح کرده ممکنه تو خیلی ها شعاری باشه. این که دلیل نمیشه که بگیم حالا این تدلیس ایشون رو باید اسمش رو عیب میذاش، که این کافی نیست به نظرم. چون خیار عیب با خیار تدلیس دو تاست. خب بحث قواعد و جامع المقاصد مربوطه به خیار تدلیسه. بله نمیگم فکر کرده بر اساس اون چه از شهیدی براتون خوندن، یه غفلت اینجا انگار اتفاق افتاده. حالا یا رجوع کرده با غفلت کرده یا رجوع نکرده، ما نمیدونیم رجوع کرده یا نکرده، اما بالاخره این نقلی که ایشون داره مطرح میکنه، این نقل رو شما برید به قواعد مراجعه کنید، برید به جامع المقاصد مراجعه کنید، به همین عبارت کتاب توجه کنید، مربوط به خیار تدلیس نه مربوط به عیب، چون بحث عیب اینجا اصلا مطرح نیست. اون عیبی که اتفاق افتاده در زمانی بوده که مشتری بگید تحویل گرفته اون جنس رو، بعد معیوبش کرده خودش. خب این عیب که خیار عیب نمیاره که. آخه این حرف مال اونجاست، ببینید اگر این قدی استظهر نبود ما میگفتیم ایشون گفته ثم ان ما ذکرنا فی الغم من الوجهین جارا فی العین، این خوب بود، بله میشد. اما این جار فی العیب رو اومده گفته قد یستظهر هر وجه اول تو همین خیار عیب، با اینکه این مربوط به خیار عیب نیست، مربوط به چیه؟ مربوط به خیار تدلیس. آخر دعوانا ان الحمد لله.